باشم.
متشکرم، زنده باشین. خب آقا کجا هستین امروز؟
جای همه مخاطبان عزیز سبز، من الان در جهرم هستم، استان فارس. آب و هوای کاملا بهاری و خوب، یه نمه بارونی هم دیشب زده. الان فصل برداشت خورما و رطب تو این منطقه هستش و آب و هوای بسیار خوب و همطور مدت دیگه هم که برداشت مرکبات.
درسته،
جهرم زیبا.
چه خوب. خب چی شد که جهرم انتخاب کردیم مثل رفتن؟
ما خب نسبت به فصل سفر میکنیم و جاذبه های دیدنی ایران تو به تاثیر میکشیم برای ما سند. الان فصل اومدن به این قسمت از کشور دیگه، هوا که سرد میشه به سمت جنوب کشور وقتی شما سفر میکنین میتونین مناظر بکر و زیبا و خوب و دیدنی رو تماشا بکنین. خب ایران سرزمینی چهار فصل با جاذبه های فراوانه که همین الان که من با شما صحبت میکنم در باغ مرکبات هستم توی جهرم. اینجا درخت انار رو جالبه دارم میبینم. خب. که انارم دارم، در کنارش درختایی که پر از خورما هستن، نخلایی که خورماهای بسیار خوش رنگی داره و همینطور درخت انجیر رو دارم اینجا میبینم. یعنی برام خیلی جالبه که مثلا درختانی که توی جای سردسی شما میتونید ببینید توی همچین فضایی رو میتونید داشته باشین. البته باید بگم که جهرم یکی از شهرهای زیبای ایران هست، بزرگترین غار در واقع دستساز خاورمیانه و حتی جهان توی جهرم هستش. غاری که حدوداً 4 هکتار هست و اونو با تیشه و کلنگ کندن و خیلی از ساختمان‌ها و عمارت‌های شیراز رو از همین سنگ‌های کوه غار دستکشکن در واقع میشه گفتش که برداشت کردن. بله. و 12 چشمه داره این غار.
چه جاله.
که هر چشمه ای برای استوکاری بوده و از داخل اون سنگ ها رو برداشت میکردن و قالبی جدا میکردن. الان شما راحت میتونید داخل این غار حرکت بکنید و فضای بسیار جالبی رو ببینید. یکی از تفرجگاه های مردم جهرم هم این غار بسیار زیبا شده.
چه خوب.
و یکی از فضاهای بسیار خوب هستش.
سوغاتی چی باید ببریم از اینجا؟
اینجا که رنگینه که یه نوع حلوا هستش، با خورما درست میشه و مشتقات خورما در اصل میشه گفتش که بهترین سوغاتشه. عسل بسیار خوبی داره. مرکبات هم که خودتون میدونید دیگه، لیمون ترش جهرم معروفه و جزء مرکبات بسیار خوش آب و رنگ و خوشمزه هستش. و بعد هم پرتقال جهرم معروفه.
بله.
که جزء مرکباته و لیمو خاکیش. کلن محصولات بسیار خوبی داره و نانهای بسیار خوشمزه‌ای دارن. این نانی داره نام مشتک که خمیر رو در واقع به صورت مشت توی تابه سرخ میکنن و نیل میکنن، بسیار خوشتم و خوشمزه هست. نان ساج هم اینجا تهیه میشه که در اصل میشه گفتش ساج همون برقه آهنی هستش که روی آتش قرار میگیره.
بله.
و خمیر رو به صورت خیلی نازک در میارن با چوبی به اسم تیر که به نون تیری هم بعضی از جاها معروفه. بعضی جاها بهش میگن سیتایی یا چلتایی، یعنی سی تا خمیر رو روی چوب قرار میدن و روی در واقع این ساجا میذارن. وقتی پخته میشه بر میگردونن و خمیر بعدی رو میذارن. خیلی نوع پخت جالبی داره نون تیری که ما نون تیرو تو عشایر خیلی خوب میتونیم ببینیم. حتی توی در واقع آذربایجان هم من نون تیری رو دیدم که مثلا درست میکنن، ولی خب بیشتر معروف به استان فارس هستش به این قسمت.
چه جالب. خب پس
من پیشنهاد میکنم که به هر حال اگه فرصتی بود، آخر هفته بود و زمانی بود که به هر حال چند روزی رو فرصت داشتن مخاطبم دون، حتما جهرم زیبا رو انتخاب کنن برای سفر و اومدن به این خطه کشورمون که الان دیگه فصل اومدنش. آب و هوا، من دیشب از تهران حرکت کردم، هوا واقعا سرد بود.
بله.
موقع پرواز وقتی داشتم فرودگاه بودم واقعا از سرما داشتم میلرزدم و جالب اینجاست که الان اینجایی که اومدم واقعا هوا گرمه و آدم لذت میبره. و اینکه این تنوع آب و هوایی تو کمتر از شاید با پرواز البته 3 ساعت شما میتونید مثلا آب و هوا رو به این زیبایی قشنگ حس بکنین. آب و هوا بسیار الان خوبه و از الان در واقع اسفند ماه دیگه هوا اینجا بهاری میشه و هوا در اصل میشه خنک میشه و برای سفر هم بسیار مناسبه.
بله، ایران ما این جذابیت رو داره دیگه آقای مغنی باشه. یه وقتی ما که مالا مثلا توی منطقی هستیم که الان آب و هواش سرده، فکر میکنیم که دیگه الان نمیشه جایی رفت، ولی خب جایی رو داریم تو ایران عزیزمون که الان آب و هواش کاملا بهاریه و خوبه و میتونیم بریم و استفاده کنیم.
دقیقا، این در واقع اقلیم بسیار خوب ایران باعث شده که چهار فصل و شما در یک فصل تجربه بکنید، چه تابستان گرم و بسیار طاقت فرسا، شما میتونید جاهایی برید که آب و هوا خنک باشه و بسیار خوب و طبیعت بکر، و چه زمستان سرد و پر. و همین الان اتفاقا از یکی از دوستان من اهل مراغه هستش و دیشب یه گله میکردش، حالا البته گله که نمیشه گفت، خب خواسته خداوند با هنوز سیب هاشون رو برداشت نکردن، 50% از بار سیب های مراغه هنوز بار هستن، میگن ولی برف در واقع خوبی باریده و اونجا کاملا سفید پوش شده و خیلی از سیب هاشون رو در زیر برف، یعنی برداشت که الان شاید مثلا 20-30 برف روی زمین و ما داریم سیب برداشت میکنیم و داریم سیب.
همین هم دیدنی میتونه باشه واسه خیلی ها.
دقیقا، اینقدر ما تنوع آب و هوایی داریم که به این شکل، مثلا حالا دوستانمون توی مراغه میگن برداشت سیب، سیب مراغه خیلی معروفه، سیب قرمزش به خصوص بسیار خوشمزه و گواراست و شیرین و آبدار، و الان دیگه فصل برداشتش بوده ولی خب برف پاییزی غافلگیرشون کرد. اونجا برف اومده، همین جاییم که ما الان هستیم برداشت خرما دیگه روزهای پایانیش رو دارن تجربه میکنن، این بارانی که مثلا دیشب باریده و باران بسیار خوبی هم بوده ولی خب باعث میشه که رطب و خرمایی که به درخت هست کمی کیفیتش دارن، همین سری اونها رو جمع آوری بکنن از درخت ها، و من همین الان زیر درخت های نخل هستم و خوشه های رنگی خرما رو دارم میبینم، خیلی فضای جالب و زیبایی هستش به هر حال.
خیلی خوبه، خیلی درسته،
این چه نمیشه تجربه کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای مغنی باشی که هر هفته ما رو سفر میبرید از طریق امواج رادیویی و آشنا کنید ما رو با جاذبه های ایران عزیزمون که کشوری هستش که چهار فصله و ما میتونیم واقعا توی هر فصل نقطه نقطه ایران عزیزمون رو بگردیم و چیزای جدیدی ببینیم. خیلی متشکرم.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، این سفرها باعث میشه آدم تجربه های خیلی خوبی رو کسب کنه و این تجربه ها باعث میشن که تو زندگیمون بتونیم راههای خوبی رو انتخاب بکنیم، و من پیشنهاد میدم حتما اگه کوچکترین فرصتی اگه پیش اومد و تونستن در واقع مخاطبان رادیو اقتصاد، حتما سفر رو یکی از گزینه های زندگیشون قرار بدن. تو این سفرها البته با احتیاط، کاملا با احتیاط،
بله،
خیلی مراقب خودشون باشن و مراقب محیط زیست، واقعا مراقب محیط زیستمون باشیم و به هر حال محیط زیستمون باید نگهداری بشه، این امانتیه که از سالیان سال به ما رسیده، ما باید اون رو به امانت به نسل آینده بسپاریم. من توصیه میکنم اگه به فضاهای این چنینی هم سفر کردن، جنگل، کوه، دشت و هر جایی، حتما مراقب طبیعت زیبامون هم باشن.
درسته، انشالله. متشکرم و با تو خدافظی میکنم.
ممنون، زنده باشین،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. اینجا برنامه 98 و کمی بیشتر از رادیو اقتصاد.
چه رو دیوارای گلی و کهنه، چه روی برجایی که قد کشیدن، پنجره باش کجا زیاد مهم نیست، پنجره ها به آسمون رسیدن. چه رو لبای خسته یه آبه، چه رو لبای مردی مثل فرها، ترانه باش برس به گوش مردم، ترانه ها هرگز نمیرن از یا بزرگ و کوچه که نداره دنیا، باید ببینیم که کجای کاری، بگه چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشه ما سمونو داریم، بزرگ و کوچکی نداره دنیا، باید ببینیم که کجای کاری، بگه چه فرقی میکنه با دریا، زلال که باشه ما سمونو داریم.
من فکر میکنم اگر بخوایم یه برنامه‌ریزی درست در زندگی داشته باشیم تو بحث‌های مالی، این که کاری رو اگر بخوایم انجام بدیم با مطالعه، با شناخت، استفاده از تجارب دیگران باشه تا بتونیم تو اون کار موفق باشیم، و بیشتر هم سعی و تلاش هم اینه که بتونم با تلاش بیشتر برنامه‌های مالی خودم رو مدیریت کنم، چرا کشف و تفکر درش نباشه اون پول هم از بین میره. امیدوارم همیشه بتونیم با مدیریت اقتصادی و مدیریت سرمایه گذاری رو به پیشرفت باشیم. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
ممنونم از شما دوستای عزیز که تماس میگیریم با برنامه خودتون، نظرتون رو میفرمایید. یکی میگفت اون روز با بابامینه رفته بودیم رستوران واسه ناهار، 4 نفر بودیم، 3 میلیون تومان خرجمون شد که بابام داد. بقیه به وقتی که شنیدن گفتن احسن عجب بابایی داری، چه بابایی دست و دلبازی داری. پنده خدا میدونید برگشت چی گفت؟ گفت بابا کجای کاری، بیرونمون دیگرانو کشته تومون خودمونو. یعنی چی؟ گفتیم چی شده مگه؟ خب بابا یه بابایی داری که لارجه و ایکس لارجه و دو ایکس لارجه و خلاصه دست به جیبه. و گفت نه عزیز من، برای اینکه بتونیم این رستوران و این نهار رو بیاییم و میل بکنیم 6 ماه صابونه نخوردیم، پولاشو جمع کردیم که بتونیم این نهار رو بخوریم. بعضی هم اینجوری هستن دیگه، از این برنامه‌ریزی مالی دارن که خب حالا شاید خیلی جالبم نباشه، جایی هم تعریف نکنین اصلا خوبیت نداره. منم همینو میگم، من میگم بیاید بریم یه بخش دیگه از برنامه رو بشنویم، اصلا اینو فراموش کنین. اصلا کی گفته بود این داستان بابا رو؟ گذر بازار شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 صبح اقتصاد پخش میشه، یه بخش گزارشی داریم برنامه که توی یکی از بازارهای تهران تهیه شده، بشنویم.
بندهای راسته بازار، به این راسته بازار گذر بازار خوش اومدید. من الان داخل یه فروشگاهی هستم که انواع باتری های ماشین رو در مدل ها و جنس های متفاوت داره. این که میگم جنس های متفاوت، منظورم انواع باتری های ماشین مناسب اتومبیل های مختلفه. خودتون معرفی کنید و بگید شما برای چه اتومبیل هایی باتری دارید.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. ما برای همه خودروها داریم دیگه، از موتورسیکلت، خودروهای سواری، خودروهای کامیون، انواع اقسام خودروها فرق نمی‌کنه، همه باتریاشو داره.
قیمت چنده؟
دیگه معمولی ترین باتری از 5 آمپر که از پراید و تیبا و اینا میخوره از 1.300 1.400 شروع میشه، تا دیگه گرون‌ترین باتری 3.500 3.600.
فاصله بین ارزان‌ترین و گرون‌ترین باتری که شما میگین حدود 2 میلیون تومانه. چه شاخصه هایی توی گرونتر شدن یا ارزونتر شدن باتری موثره؟
هم آمپر باتری خیلی مهمه، هم باز زمانی گارانتیش که مثلا همونی که من میگم 3.500 24 ماه گارانتی داره، اونی که میگم مثلا 1.400 یک سال گارانتی داره.
اصلا این گارانتی تاثیرگذار هست؟ یعنی اگر یکی استفاده کنه بیاد به شما تحویل بده بگه آقا این باتری خراب شده کار نمیکنه، این مقداری که باید شارژ بکنه یا کار کنه کار نمیکنه، شما میپذیرین؟
100%. اگه ایراد از باتری باشه 100%، چون بعضی وقتا ایراد از دینام میشه، بعضی وقتا ماشین خوابه، باتری کم شارژ میشه. اگه ایراد از باتری باشه استارت نزنه، آره چرا قبول نکنم، گارانتی رو شرکت داده دیگه، ما وظیفمون رو عوض می‌کنیم.
چطور میشه یه باتری خوب و مرغوب و از یه باتری نامرغوب تشخیص داد؟
اون دیگه به تیراژ فروش بستگی داره دیگه. مثلا یه باتری ما 1000 تا میاریم، میبینیم تو 1000 تا مثلا کمتر از 200 تا خرابی داره، با اینکه برندش خیلی شناخته شده نیست، ولی خب از نظر ما اون باتری خوبیه، از این لحاظ میشه فهمید. منتها مشتری مثلا تا حالا یه باتری خریده، اون یه باتری مثلا زیر یه سال کار کرده، دیگه فکر میکنه این کارخونه کلن باتریاش مشکل داره. نه، از تیراژ تولید میشه بفهمی اون قدمتی که کارخونه داره مثلا، ولی بازم تیراژ خرابیش خیلی مهم.
هر یه باتری که میفروشین چقدر برای شما سود داره؟
بستگی باز به اون آمپرش داره و به اون برند دیگه. تقریبا از 300 400 تومان داره تا 700 تومان 750 تومان.
یعنی هر چی تیراژش بالاتر باشه سود شما بیشتره؟
ببینید یه باتری مثلا سعباتری باتری دولتیه، حاشیه سودش کمتره، خب سود کمتری هم داره دیگه. ولی یه باتری مثلا کارخونه با ما چکی کار میکنه، مهلت پرداختمون بیشتره، خب اون از لحاظ سودی، از لحاظ باز پس دادن پولش هم خود سود ما بیشتر میشه.
توی کسب و کارهای مختلف بعضیا ممکنه سر مشتری کلاه بذارن، اونقدر که لازمه یک کاسب با مشتری صادق باشه نباشن. تو کسب کار شما میشه این کارو کرد؟
آره میشه. اون تاریخی که باتری تولید شده رو بعد به مشتری بگن، مثلا میگن باتری تاریخ روزه، بعد مال مشتری بخونن، یا مثلا بعضی باتری گارانتیش بعد فعال بشه، یه موقع شده فعال نکردن مشتری ضرر کرده، مثلا تو 7 ماه 10 ماه با اینکه باتری 20 ماه گارانتی داشته مشتری ضرر کرده، نتونسته از گارانتی استفاده کنه چون گارانتیشو فروشنده فعال نکرد. اینجور چیزا هست دیگه، تاریخ باتری فعال کردنش، اینکه یه موقع مثلا چون 66 آمپر با 74 آمپر سایزش یکیه، یه موقع مثلا باتری 74 رو بذاره 66 به مشتری ندن چون سایزه یکیه، احتمال داره مشتری نخونه روشو، باتری رو ببندن و مشتری بره متوجه نشه. اینجور چیزا هست.
اگه اشتباه نصب بکنه چه اتفاقی میفته برای
مشتری؟ مشتری بفهمه، خب فاکتور داره دیگه، فروشنده خود تو فاکتور 100 درصد زده 74 ولی باتری 66 داده، میتونه بیاد پیگیری کنه. اگر متوجه نشه دیگه، دیگه خب رفته دیگه.
شما روبروی پیشخونه مغازه‌تون تعداد زیادی از انواع ماشین‌های سنگین، ماکت‌های کوچیک داری، انواع بیل مکانیکی‌ها، جرثقیل‌ها، اینا چی گذاشتین؟ در کنارش عکس خودتون رو گذاشتین و دوستاتون رو، کلی عکس از جاهای متفاوت.
سلیقه‌ایه دیگه، این ماکت‌ها رو خب خرد خرد جمع کردیم، علاقه داشتیم. بعد مشتری میاد مثلا میگه من باتری اینو میخوام یا باتری این کامیونه رو میخوام، اونجوری هم تل، ولی بیشتر دلی بوده، علاقه داشتیم گذاشتیم.
خودتون اهل ماشین هستین؟
آره تقریبا.
ماشین خودتون چیه؟
سمند سوره.
چه باتری بهش میخوره؟
ایران خودرو یه معمولا 66 میخوره، سمند، پژو 405، پرشیا، اینا معمولا 66 فابریکیش.
باتری ماشین خودتون اگه خراب بشه چیکار میکنید؟
میگن کوزه‌گر از کوزه شکسته میخوره، ما معمولا دست دوم میبندیم.
چی میشه خودتون میرین دست دوم میذارین؟
همه کاسبا تو کسب و کار خودشون خیلی نو استفاده نمیکنن دیگه، باتری دست دوم دم دستشون هست، حیفشون میاد باتری نو ببندن، دست دوم میذاریم. حالا 5 ماه یه سال هست کار کنه، یه دست دوم دیگه میبندیم، معمولا نو نمیذاریم.
میکروفون رادیو اقتصاد و این راست بازار گذر بازار در اختیار شماست. اگر دوست دارین با شنونده های ما صمیمانه صحبت کنید بفرمایید.
ارزن نسبت به کاسباست دیگه، مشتری اذیت نشه دیگه، یه موقع اگه گارانتی داشت واقعا میشه گارانتی کرد، اذیتش نکنید، جای دیگه نفرستیدش. اگه میشه گارانتی کرد گارانتیش کنید، چون معمولا تو کسب و کار ما بیشتر مسئله گارانتی خیلی مشتری اذیت میکنه. اگه واقعا باتری گارانتی داره میشه گارانتی کرد دیگه، اذیتش نکنید، باتری عوض کنید بره. حالا خدا رو شکر ما رو اینجا میشناسن، هر وقت باتری گارانتی داشته سعی کردیم، حتی اگر نمیشده گارانتی زد زنگ زدیم با شرکت صحبت کردیم، کارهایی که از دستمون برمیومدن انجام دادیم تا مشتری اذیت. حالا قدیم چون ما تقریبا اولین باتری فروش بودیم، قدیم هم اینجوری بود دیگه، با حرف خیلی ها کاراشون راه میافتاد. از اون موقع این مونده رو مغازه ما دیگه، طرف میاد حالا یه شماره تماسی به ما میده، یه کارت ملی میده، کارش راه میفته، باتری دوست داره میبره، دستبالش خالی میاد میبره دیگه. حالا الان یه ذره چون شرایط چیز تر شده، خیلی ها که نشستیم مجبوریم چک بگیریم، ولی قدیمی ترها رو معمولا با شماره تماس یا با کارت ملی کارشون راه میندازن.
انشالله که خدا کارتون رو راه بندازه و کسب کارتون پر رونق باشه.
ممنون. ممنون. خیلی لطف کردید. ممنون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم از شما مردم عزیز که همچنان همراه هستیم با برنامه خودتون 98 و کمی بیشتر از رادیو اقتصاد. پرسیده بودیم برنامه مالی شما برای آینده چیه؟ قصد داریم چیکار کنیم که یه تکونی به زندگیتون بدین؟ 22-65-25-25 شماره تلفن ما، 30-36-37 هم پیامکمونه. بریم سراغ پیام ها و تلفن های شما. ۹۱۷۳۲ نوشته که با تشکر از برنامه خوبتون، من بهتون بگم که من مثل لاک پشت زندگی میکنم و به زندگیم ادامه دادم و موفقم شدم. هیچ وقت دنبال دلار و سکه و این چیزا نبودم، با وجود اینکه میتونستم نرفتم دنبال اینا، چون اعتقاد دارم که این کارا به اقتصاد کشورمون ضرر میزنه، دودش هم به چشم همه میره، و با همین زندگی لاک پشتی که داشتم به موفقیتم رسیدم. 933-48-75 هم نوشته اگه میخوایی طعم ثروت واقعی رو به چشم احساس کنی، چشمانت رو به روی هر چیزی که تو رو گمراه میکنه ببند، با چشم بسته را برو، نخوره به دیوار.
مهمترین کاری که برای آینده مالی میخوام انجام بدم اینه که اگر پولی رو به عنوان پسنداز داشتم، برای دریافت پول و سود اون، اون رو در بانک سرمایه گذاری نکنم، چون اخیرا شنیدم که قرار میزان سود بانکی کاهش پیدا بکنه. ضمن که من فکر میکنم کارهای مهمتر و بهتری میشه انجام داد، مثلا برای خرید طلا این پول رو سرمایه گذاری کرد، یا حتی مسکن و ماشین هم میتونه سرمایه گذاری های بدی نباشه. هرچند که هرگز پول زیادی رو قرار نیستش که در بورس سرمایه گذاری بکنم، و در این حال هم سعی میکنم که اگر حالا کمکی به کسی کردم و خواستم پولی به کسی قرض بدم، تصمیم گرفتم به دلایلی دیگه مبلغ زیادی نباشه، چون خیلی ها نسبت این قضیه متاسفانه منو اذیت کردن و منم باید تو این قضیه یه مقداری تجدید نظر بکنم، مگر کسانی که بهشون اطمینان 100% داشته باشم. تشکر میکنم. معلی چراقی هستم از قم. دوستتون اناری.
صبح شما هم اناری خرمالویی، دیگه چی بگم، زلزلکی. الهی که موفق باشی. میگم که اینجا بچه ها تو اتاق فهمان میگفتن که تجه نظر کنی خانم چراقی، ما آدم های خوبی هستیم، حالا میخواییم بیاییم پولاتون رو، پولای کلانتون رو به ما قرض بدین، ما قول بدیم پس بدیم پولاتون رو. راجع به برنامه‌ریزی وقتی داریم صحبت میکنیم، اینو فراموش نکنیم که یه سری موارد هم هست که واقعا دست ما نیست، یعنی دست خود ما نیست. خیلی از ماها تلاش میکنیم که یه پس‌اندازی کنیم که بتونیم در آینده مثلا صابخونه بشیم و از خونه بدوشی در بیاییم، ولی باز هر کاری میکنیم نمیشه که نمیشه. تا میایم یه حرکتی بزنیم، زمین و ملک و خونه است که قیمتش نجوم میره بالا. دست ما کوتاه و قرما برنخیل، یا به قول معروف ما بدو آهو بدو. و میگم سعی کنیم علاوه بر پس انداز کردن وامم بگیریم. وامم جز برنامه‌ریزی های مالی خوبیه. مامان بزرگ من همیشه به داداشم توصیه میکرد که وام بگیر، بعد اون وقت وام گرفتی با پولش بر ازدواج کن، بعد قسطای وامو میدی، ولی آخر سر این خانومه واسه خودته که میمونه. بله به نظرم ازدواج کنی خیلی خوبه. حالا این نظر مامان بزرگ من بود که الان نمیدونم کارساز باشه یا نباشه. شما لطفا راجبش فکر کنین، نظرتون رو به ما بگین. من دعوتتون میکنم یه بخشی از برنامه چراغ روشن رو بشنوید با موضوع قوانین ترافیکی، که در حقیقت بخشی از برنامه 0 تا 100ه. من معذرت میخوام، برنامه 0 تا 100 و یک بخشی به نام چراغ روشن. 0 تا 100 دوشنبه ساعت 10 صبح پخش میشه.
چراغ روشن.
عنایت داشته باشید که ما در نزدیکی مدارس وظیفه داریم حتما با آهستگی با سرعت مطمئن حرکت کنیم. بالاخره همه پدر و مادرای عزیز دغدغه اینو دارن که انشالله فرزندشون به سلامت به خونه برسه. من خواهش میکنم رانندگان عزیز، هر جا در سطح گذرگاه کلمه آهسته مدرسه اینا رو اشاره داره، خواهش میکنم در این نقاط، در نقاطی که مدارس استقرار دارن، بیشتر عنایت داشته باشن، چون که دانش آموزان عزیز شاید یه مقدار بازیگوشی به خرج بدن مثل سایر آبرین احتیاط نکنن، که متاسفانه تقریبا اینطور هم هست. من خواهش میکنم رانندگان عزیز در این نقاط حتما با سرعت مطمئن حرکت کنن، به جلو کاملا توجه داشته باشن.
رانندگان و آبران پیاده نسبت به هم وظایفی دارند که تخطی از این وظایف از سمت هر کدومشون باعث میشه که مطابق قوانین با اونها برخورد بشه. سرهنگ حسین الهی نژاد رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا.
موضوع بحث ما راجع به تصادفات آبرین پیاده است. آبرینی که واقعا بدون هیچ گونه حفاظ ایمنی دارن تردد میکنن، برخوردشون هم با خودروها جز جرح و فوت متاسفانه نتیجه دیگری نخواهد داشت. پس لازمه اول آبرین عزیز به وظایف خودشون آگاه باشن. من استدعا دارم آبرین عزیز عنایت داشته باشن، در محلهایی که پیاده رو وجود داره از سطح سوار رو استفاده نکنند، در محلهایی که پیاده رو وجود نداره یا در صورت وجود غیر قابل تردده به نوعی حرکت کنن که رانندگان اونا را ببینن، یعنی مخالف جهت رانندگان حرکت کنن. از گذرگاه های پیاده، پلهای هوایی، گذرگاه های زیرزمینی تردد کنن. دویدن و پریدن ناگهانی، ورود ناگهانی به سطح سوار رو مشکلات عدیده ای را داره. خواهش میکنم از حصار بزرگراه ها، آزادراه ها تردد نکنن. عنایت داشته باشن که بیتوجهی خودشون باعث تصادفات وحشتناکی میشه. من خواهش میکنم به وظایف خودشون عنایت داشته باشن. من مواردی رو که گفتم از آیین‌نامه راهور بود برای وظایفشون، اما در قانون رسیدگی به تخلفات هم برای آبرین عزیز وظایفی مشخص شده، تأکید شده. خب قانون بالاتر از آیین‌نامه هست. به صراحت ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اشاره میکنه در راههایی که برای عبور آبرین پیاده علائم و تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده، آبرین مکلفند حتما از این مسیرها تردد کنند. حتی اگر تصادفی هم بشه آبرین به تکالیف خودشون عمل نکنند. اگر تصادفی بشه راننده هم کلیه مقررات رعایت کرده باشه، در این صورت راننده دیگه مقصر نیست. من خواهش میکنم عنایت داشته باشید آبرین عزیز. من رانندگان عزیز توصیه میکنم و باید شاید در ابتدا میگفتیم، خب کلام گوهرباری از مولای متقیان که برگرفته از نامه 25 و 69 نهج البلاغه است که بیان میداره در سوار شدن بر مرکب عدالت را رعایت کن، با ترس از خدای یکتا حرکت کن و در سر راه هیچ مسلمان را نترسان. ببینید این سخن دقیقاً برای شرایط کنونی ماست و تازگی داره و همیشه هم کاربرد داره. من خواهش میکنم رانندگان عزیز عنایت داشته باشن. خب آبرین هیچ گونه حفاظی هم ندارن. برخورد آهن با بدن انسان دیگه مشخصه که چه اتفاقی را به دنبال داره. متاسفانه ما گزارش تصادفات هم که بررسی کردیم دیدیم که به فاصله کمی از همین محل تصادف یا پل هوایی یا زیرگذر یا خطکشی ویژه تردد آبر پیاده است که متاسفانه این آبر به دلیل سهل‌انگاری، تنبلی، عجله، بهانه‌های دیگر نخواسته از اونجا تردد کنه. تقریبا اگر که این آبرین این موارد رعایت می‌کردن، 40% از صدمات و آسیب‌های وارد شده کمتر از این وضعیت بود. من لازمه اشاره کنم به جرائمی که در جدول جرائم پیش بینی شده. برای راننده 60,000 تومان جریمه را به دنبال داره، عبور از پیاده رو 200,000 تومان جریمه، توقف در پیاده رو 100,000 تومان جریمه. به نوعی ما باید طوری رانندگی کنیم، طوری توقف کنیم که واقعا مزاحم آبرین پیاده هم نشیم.
نبض آینده ایران عزیز توی دستای من و تو میزنه، ما گذشتمون پر از شکوه و پیش روی ما روزای روشنه، رگ و ریشمون تو این خاک نزار روزای روشنمون تیره بشه. ما مثل همیشه کاری میکنیم چشم دنیا بهمون خیره بشه. نور خورشید صحنه چشمای بیداره، لذت روزای خوب پشت این دیواره. وقتی هم قدم باشی
جاده ها همواره، فکر و اندیشه نو بهترین راه کاره.